درصد افزایش میده که این اتفاق در بهمن ماه سال گذشته افتاد، این پیغام رو به سرمایه گذاران ریسک گریز داد که اونها میتونن از طریق این اوراق و بدون هیچ نوع در واقع فعالیت اقتصادی 30% سود بگیرن. این اتفاق فقط در اینجا نیست، تأثیر خودش رو در دیگر بازارها هم میگذاره و به نوعی نرخ بهره رو در کشور افزایش میده و روی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هم تأثیر میذاره. من در یکی از همین در واقع برنامه‌های اقتصادی رادیو هم یک بار گفتم خب یک فعال اقتصادی که میبینه بانک داره بهش با نرخ در واقع 30% سود میده، اون دیگه امکانی برای تولید رو پیش خودش متصور نیست. چرا؟ درسته. چون الان نرخ بازدهی تولید در کشور ما پایین اومده، ضمناً نرخ تورم هم در کشور ما حدود 40% یا کمی کمتر از این عدد ولی تو همین حوالی هست. بنابراین وقتی سیاستگزار پولی و اقتصادی نرخ بهره رو کاهش میده یا در همین اوراق به خصوص، یعنی این گواهی سپرده 30% رو تمدید نمی کنه، یک پیغامی رو به بخش واقعی اقتصاد صادر می کنه که رشد تولید درش نهفته است، حمایت از تولید درش نهفته است. حالا اون بخش از سرمایه گذاران که به دنبال در واقع ابزار کم ریسک هستند، میخوان در یک جایی سرمایه گذاری بکنن که نرخ سود مطمئنی داشته باشه، اونها اینجا حالا باید به دنبال ابزارهای دیگری باشن، مثلا صندوقهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا دیگر در واقع سپرده هایی که ممکنه بانک ها به اصطلاح به فراخور زمان اونها رو معرفی بکنن. در نهایت این هستش که سرمایه گذاران محافظه کار احتمالاً ممکنه بخشی از دارایی خودشون رو از این سپرده ها خارج بکنن و ما شاهد ابطال بخشی از این سپرده ها باشیم. مقصد اینها کجاست؟ به نظر من میتونه بازار سرمایه باشه، یعنی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت میتونه مقصد بعدی این پول ها باشه. چرا؟ چون این سرمایه گذاران بیشتر از نوع محافظه کار و ریسک گریز هستند.
درسته. چیزی که حالا خیلی جلب توجه میکنه عدد این هست که این عدد فردا چگونه خواهد بود و آیا اقتصاد رو تحت تاثیر خودش قرار میده با این شکلی که توصیف میکنیم؟
ببینید، نرخ سودی که در واقع الان تعیین شده برای تمدید این اوراق یا برای صدور گواهی سپرده جدید 25% هست که ما شنیدیم.
درسته.
و حالا در اخبار و یه سری از به اصطلاح ابلاغیه که بانک ها اعلام کردن در فضای مجازی این دیده شده. از طرفی نرخ شکست این در واقع اوراق 15% هست، یعنی اگر کسی قبل از 3 ماه بخواد خارج بشه یا ابطال بکنه این گواهی سپرده رو، اونجا باهاش 15% حساب میکنن. پس بنابراین کسی اگر میخواد این 25% فعلی یا 30% سابق رو بگیره، این میبایست بالای 3 ماه تا 5 ماه باید در این ابزار بمونه و پولش رو نگهداری بکنه. من تصور میکنم بخشی از اینها در واقع میمونن، مشکلی ندارن که حالا 5% سودش کم بشه، اما یک بخشی از این سپرده ها احتمالاً خروج خواهند کرد و به دنبال نرخ بهره بالاتر خواهند رفت، یعنی میخوان ببینن کجا چه ابزاری و چه وسیله‌ای میتونه اون نرخ قبلی رو براشون تأمین بکنه و سراغ اون خواهند رفت.
البته مستنصرید که عددها در بازارهای موازی دیگری که الان سراغ داریم در فرابورس آقای دکتر فلاح از این عدد خیلی بالاتری، یعنی حداقل 40, 42, 43.
نه، ببینید جناب خیرخواه، ببینید ما نرخ بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
اگر از اون منظر نگاه بکنیم بله کاملا متفاوته،
حدود 30 31.2% هست.
بله 31.38%
بله بله تا این حدود هست. اما اون چیزی که شما فرمایش میکنید نرخ تامین مالی برای کسب و کارها و برای بنگاهاست. بله
درست.
من این رو تایید میکنم که نرخ تامین مالی از طریق انتشار اوراق یا مثلا از طریق سکوهای تامین مالی جمعی در بازار سرمایه نزدیک به 40%.
بله. خب
چرا اینه؟ اگر اینم سوال بکنیم چرایی این رو بپرسیم، دلیلش این هست وقتی سیاستگزار پولی کشور نرخ بازدهی بدون ریسک رو 30% اعلام میکنه، خب معلومه مثلا جناب عالی میخوای تامین مالی بکنی، شما یک نهاد مالی هستی میخوای تامین مالی بکنی برای یک بنگاه، به تبع هزینه های خودت رو هم سوار بر اون میکنی دیگه و هزینه های خودت رو هم از اون بنگاه میگیری. بنابراین نهادهای مالی که در واقع میخوان تامین مالی رو انجام بدن مثل مثلا شرکت های تامین سرمایه یا دیگرانی که نسبت به انتشار اوراق اقدام میکنن، خب اینها با توجه به هزینه هایی که الان وجود داره و نرخ سود ثابتی که از طرف شبکه بانکی 30% داره پرداخت میشه، به تبع اونها هم یک سری هزینه ها رو به اصطلاح سوار بر این میکنن و برای تامین مالی بنگاه ها و تولید عددهای حدود 37-38% تا 40% به وجود میاد. ما امیدواریم از طریق کاهش این نرخ سود در واقع همین گواهی سپرده خاص که این به 25% کاهش پیدا کنه، ما شاهد رونقی هم در بورس باشیم. به نظر میاد بخشی از این به اصطلاح دارایی ها به سمت صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه سوق پیدا خواهند کرد.
آقای دکتر، میخوام اشاره کنم به یک سیگنالی که چند روز پیش وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلویزیونی در رسانه ملی اشاره کردن که خیلی تعجب برانگیزم بود. خب ما میدونیم که عددی که حالا من اشاره هم کردم خدمتتون، عددی که حالا سررسید میشه بیش از 280 هزار میلیارد تومانه. عدد اگر شما بگیم یه همچه عددی است، شاید یه کمی هم بزرگتر، ولی به نظر میاد که دولت هم یه سیگنالی رو برای طلا فرستاد و همین که بازار سرمایه که شما دارید اشاره میفرمایید، فکر میکنید که فردا واقعا افراد بمونن در حوزه بانکی با 25% یا با این سیگنالی که داده شده برن به اون دو سمت بیشتر؟ از شما بخشش رو گفتین.
بله میگم، عرض کردم خدمتتون با صحبت‌های آقای همتی به هر حال مبتنی بر یک سری داده‌های اقتصادی و یک سری هم مسائل علمی هست. یعنی مشخص وقتی خب قیمت طلا گره خورده با قیمت دلار، به تبع کاهش قیمت طلا خیلی متصور نیست با توجه به اینکه قیمت جهانی طلا هم در حال رشد هست.
دقیقاً یه سیگنالی هم 48 ساعت گذشته منتشر شد که اون هم خیلی جالب توجه هست. این البته این سیگنال 48 ساعت گذشته من نمیتونم خیلی واضح راجبش بگم، یکی راجب به قیمت طلا در مرداد ماه و قیمت دلار پیش بینی شده در مرداد ماه هستش که به نظر میاد که یه حکایت خاصی رو داره.
ببینید این پیش بینی ها انجام میشه، ولی
البته این پیش بینی در یکی دو تا حوزه به ثبت رسیدن، یعنی وعده رسمی پیدا کرده.
بله، حالا این پیش بینی ها الزاماً این که به وقوع پیونده معلوم نیست، یعنی نمیشه حتما این رو الزام آور دونست که به وقوع پیونده، چون این بخش از اقتصاد با سیاست گره خورده و ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید گشایش های اتفاق بیفته و به نوعی ما شاهد مثلا یه سری کاهش قیمت ها هم باشیم، این بحث هم هست. یعنی این رو نباید از نظر ما دور نگه داشته باشیم. به هر حال در حوزه سیاست هر اتفاق و مسئله‌ای ممکنه به وقوع بپیونده.
کمی که نشانه‌هاش هم زیاده.
جان؟
کمی که نشانه‌هاش هم زیاده.
بله. اما به نظر من بخشی از این افراد در این به اصطلاح ابزار مالی گواهی سپرده خاص باقی خواهند موند و اونها خیلی تغییری نخواهند داد، اما یک بخشی از اون حتما حرکت خواهد کرد. یعنی ما شاهد ابطال این به اصطلاح ابزار از سوی اون افراد خواهیم بود، که احتمالاً مقصد اونها میتونه همین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یا حتی صندوق‌های طلا به قول جناب عالی میتونه باشه، که هر دوی ابزار اینها در بازار سرمایه وجود داره و به اصطلاح امکان خوبی رو فراهم کرده. من مطمئن هستم عموم مردم با درایت و با هوشمندی در واقع سرمایه‌گذاری مطمئن رو انتخاب خواهند کرد و از ورود به بازارهای به اصطلاح نامطمئنی که اخیراً حالا ما شاهد هستیم، یک سری تبلیغات‌هایی داره میشه در واقع این بر اون بر، یک سری پلتفرم‌هایی میان یه سری مسائلی رو تبلیغ میکنن، از اینها باید حذر کرد، چون به هر حال دارایی مردم دارایی ارزشمندیه. حالا ممکنه بعضی همین ایراد رو بگیرن بگن آقا بورسی هم که مثلا برفرض مثل منی تعریف میکنه ازش، اون مال افراد ریسک پذیره، کسانی که توانایی قبول ریسک رو دارن در بازار سهام هم میتونن سرمایه گذاری بکنن. بازار سهام هم جذابیت های خودش رو داره، شرکت های تولید کننده بزرگی در بازار سهام هستن، اون مال افرادیه که این ریسک رو میپذیرن و با دارایی مازاد خودشون وارد میشن. اما افرادی که ریسک گریز هستن و یک سود ثابتی رو میخوان، به نظر من صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت میتونه مقصد خوبی باشه برای اونها.
دکتر فلاح خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ارادت
برای شما آرزوی موفقیت دارم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در رادیو اقتصاد.
جهش تولید، جهش اقتصادی، کاهش تورم، حذف رکود و سکون،
جاری چون آب‌های روان،
با هم چون دانه‌های مروارید می‌سازیم فردا را. فردا را الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. یکی از نخستین و بزرگترین کارگزاری‌های رمزارز ایران هم با ارائه مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری تونسته جایگاه ویژه‌ای در این حوزه کسب بکنه و حالا با تمرکز بر ترید فردی و تامین نقدینگی و استفاده از هوش مصنوعی راهکارهای متنوعی رو برای کاربران خودش فراهم کرده. با توجه به مقررات تازه‌ای که در این حوزه ابلاغ شد، به نظر میرسه که این از این دست مجموعه که حالا برای نمونه با یک رشد سریع تونسته چندین هزار کاربر رو داشته باشه و با میانگین سرمایه‌گذاری حداقل 285 میلیون تومان به تریدرهای حرفه‌ای ایرانی رو در یک بستر امن برای جلوگیری از خروج سرمایه در کشور ترغیب کرده و به نظر میرسه که رفته رفته نظام پولی بانکی و حتی رمز ارزها در ایران جایگاه خودش رو پیدا میکنه، متناسب با آنچه که در دنیای امروز باید، و البته به نظر میاد که سیاست گذار هم متوجه است که باید هوشمندانه با دقت نظر و آلمانه و البته با سرعتی درخور نسل جدید و اقتصاد ایران حرکت بکنه. امیدوارم که همواره خبرهای خوب بشنویم. مسائل ایران قابل حله و بسیار از اونها راه حل داره و بسیار راه حل ابتکاراتی است که از میان مردم عزیز به گوش میرسه، نیازمند شنیدن، توجه، هموار کردن و اجرای اونها برای بهبود زندگی و سربلندی افزونتر ایران هست. خب ساعت 7:40 و تقریبا 4 دقیقه رو داره به ما نشون میده. وزیر کار خانم آقایان درباره دستمزدها اشاره‌ای داشتن و گفتن یکی از کارفرماهای شناخته شده پیشنهادی به وزارت کار ارسال کرده که هر 3 ماه یک بار دستمزدها رو بر اساس تورم تعدیل کنید، چون از خروج نیروی کار نگرانند. به گفته ایشون برخی کارفرمایان هم هستند که حتی توان پرداخت حداقل دستمزدها رو ندارند. بنابراین دو موضوع مهمه، عدم کفایت دستمزدها و کمبود نیروی کار محل توجه در این گزاره ها و پیشنهاد هاست. بیشتر در این باره صحبت میکنم با نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار که آیا چنین پیشنهادهایی اساسا شدنی است و انتظاراتی که حالا بر صفحات روزنامه ها به خصوص روزنامه هایی که مسائل حوزه کار و کارگری رو منتشر میکنن عناوین اون رو هر روز داریم میبینیم و همچنین در فضای به شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وشنودهایی که صورت میگیره این موضوع چطور قابل تحقق است. آقای دکتر آهنی ها سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم، شب بخیر میگم بهتون و تشکر میکنم که فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که با هم مصاحبه کنیم در این باره و موضوع مهمی که هست. چه نظری دارید به خصوص اشاره که هم از وزیر کار بود و پیشنهاد یکی از کارفرماهای شناخته شده که اشاره کردم؟
خدمت شما عرض کنم که ما اول کاری که میتونیم انجام بدیم، خدمت شما عرض کنم، بر اساس چارچوب قانون کار فعلی هستش. قانون کار فعلی که ما داریم، متدی که تعیین تکلیف کرده فعلا مشخص هستش و هر گونه تغییرش باید طبیعتا لایحه‌ای تهیه بشه و بره مجلس و در مجلس مصوب بشه و قابلیت اجرایی برای تصمیم گیری در شورای عالی کار داشته باشه.
ولی سفره‌ای که شما باید صبحانه نهار و شامش رو به هنگام و به لحظه تامین بکنید میتونه منتظر چنین فرایندهای طولانی و سختی باشه که ما بارها تکرار کردیم؟
واقعیت قضیه ما در شورای عالی کار موظف این مجموعه قوانین جاری را که هستش مد نظر قرار بدیم.
آقای دکتر میفهمم، میفهمم، ولی میخوام اهمیت رو بگم که چرا بله. به این واقف هستیم. میدونی؟
بله، من نکته ای بگم. یکی از دلایلی که شاید بیشتر این مباحث مطرح میشه این هستش که واقعیت وضعیت اقتصادی در شرایط فعلی وضعیت خوبی نیست و طبیعتا نه حال کارفرما نه حال کارگر خصوصا مناسب نیست. خب وضعیت اقتصادی خصوصا در شرایط بزرگتر هزینه سنگین تری را ایجاد میکنه. پس برای این موضوع ما میبینیم که تعداد نظرات مختلفی در جامعه ما امروزه، خب تو خبرگزاری یا کانال ها و جاهای مختلف مطرح میشه. اینها طرح یک نوع مدل و یا پیشنهاد است که باید بیاد ارزیابیش، راهکاراش در بیاد و انجام بشه. ولی در نهایت ما باید به سمتی برویم که در اون سمت در نهایت زندگی و معیشت نیروی کار یک امنیت خاصی داشته باشه.
خب الان اون چی که این پیشنهاد توسط یکی از کارفرمایان مطرح شده اینو چطور میبینید؟ میشه هر سه ماه یک بار
این پیشنهاد باید بررسی کارشناسی شد ببینید نقاط ضعف اجرایی و نقاط قوت اجراییش اگر در نیاد بیرون، یک، دو، تطبیق قانونی نداشته باشه، خب عملا از مجموعه پیشنهاداتی میشه که مجرای قانونی نداشته باشه، قابلیت اجرا نداره. ممکنه خیلی از نظرات خوبی باشه ولی اگر بر مبنای قانون نتونیم تنظیمش بکنیم، خب قابلیت تصمیم گیری نداره برای هیچ بخش. دقت میکنید؟ یعنی ما نظرات و پیشنهادها در یک قالب هایی که مصوبه قانونی، یعنی قانون کار ماده 41 هست، باید بگنجد و قابلیت اجرایی داشته باشه.
خب ببینید در همون ماده
هایی که داریم میگن در قانون کار فعلی میگه هر ساله، یعنی اونجا به ماه سه ماه نگفته. خب طبیعتاً
و البته میگه متناسب با نرخ تورم.
بله، متناسب با نرخ،
ولی الان حقوق کارگران از تورم عقب‌تره.
با توجه به تورم بیان شده و از اون طرف هم البته تاکید داره به معیشت خانوار. نکته قابل تأمل این هستش که تو معیشت خانوار که این مبالغ گرفته میشه، سه بخش مقفول مانده: یک، مسکن، دو، درمان، سه، آموزش. خب تو بحث مسکن، خب شما شاهد این هستید که ما 12-13 سال است که برای بستر‌سازی هایی که باید خانه های مسکنی برای کارگری داشته باشه تقریبا مقفول مانده این قضیه. تو بحث درمان، خب سازمان تامین اجتماعی ما وقتی 25 گروه 26 گروه آدم هایی که معاف هستن، مجلس معاف کرده، بودجه شونه میتونه مثل بیمه کشاورزان مصوب بکنه، هر ساله به تامین اجتماعی ماهانه پرداخت کنه یا یک جا پرداخت کنه، انجام نمیشه. یک کسری اونجا داریم. اون 3% که قانون داده و باید مجلس ببینه و نمیده، مخفول مانده. یعنی همین عدد شاید قریب به 2 همت در ماه هستش. خب تامین اجتماعی هم قدرت انجام وظایفش کمتر میشه و به تبع اون درمانی که باید رایگان باشه، درمانهای ما بسیار سطحی و ضعیف هستش. اینها هزینه های خانوار عملا افزایش میدن، مثل آموزش. اینا رو ما اگر بیاییم سر جای خودش کم بکنیم با دستمزدی که افراد خواهند گرفت و متناسب با تورم انجام بده، قطعا زندگی اینها به شکل بسیار مطلوب تری خواهد.
آی دکتر، الگوی تازه تعیین دستمزد کارگران رو چطور میبینید؟ آیا میشه بر اساس الگوی تازه ببینید شما دارید عناوین و تیترها و دغدغه جامعه کارگری رو دنبال میکنید؟ من نمیگم که کارفرمایان مشکل ندارن، در همین جام اشاره شده که
یکی از مشکلانشون معیشت کارگرشونه به نظر من.
بله،
با اهمیت هست و بسیار کلیدی،
ولی خودشون هم درگیر معیشت درآمدی که چطور خودشون تطبیق دادن با.
البته من به نظر من خدمت شما عرض کنم که ضرورت دارد، همونجور که دقت میکنید وزیر محترم گفتن که افراد، کارشناسان بررسی بکنن پیشنهادهای مختلف خودشون با راهکار و مبنای قانون فعلی یا تغییر قانون پیشنهاد بدن. عزیزان، خب اینها خواهد اومد، جمع خواهد شد، شرکای اجتماعی بحث و تبادل نظر میکنن و انشالله باید به بهترین نحو، یعنی ما باید بالاخره این بخش یک تحولی توش ایجاد بکنیم، تحول محتوایی. فقط شما فرض کنید تحول، از مثلا فرض کنید که الان 33% مالی تورم بیا 33% برید، به نظر من مشکل کارگری با این حل نمیشه، ضمن اینکه این باید انجام بشه.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگه نکته هست که بشنویم در قرن صدر،
من خواهش این هستش که به حضرت شما رو به عنوان یکی از آدمهایی که تو این بخش بسیار اکتیو فعال و کارآمد دیدم توی سالهای مختلف،
اختیار دارید.
واقعیت یه مقدار ما باید ورود کنیم به محتواها، نه به مسائل سطحی.
درست،
باید ورود کنیم چگونه میشود مشکل مسکن کارگران حل کرد.
این اتفاقا آی دکتر شما اشاره درستی کردید، امشب فهرست مهمی است.
چگونه می شود ما درمان به سمتی ببریم با این پولی که 30% فقط از کارگر و کارفرما گرفته می شود، درمان رایگانی باشد که دیگه خاطر افراد راحت باشد. چگونه می شود ما برای این سطوح بیاییم بحث آموزششون حداقل طبق قانون اساسی مجانی بکنیم؟ خب اینها را اگر ما
خب اینکه آقای دکتر اینه که تعهدات دولت، اتفاقا شما خیلی قشنگ اشاره کردی،
من جسارت میکنم،
نه بفهم،
اگه من اینها جز ما دو محصی که دارم مطرح میکنم، چون ما فقط میپردازیم به این که آقا مثلا یه افزایش بدیم، نقطه تورم هم بدیم، ما میگیم میدیم، اما میدانیم علم این قضیه داریم که اگر اون مواردی که الان گفتم حل نشود، زندگی به اون شکلی که باید بهبود پیدا بکنه نخواهد شد. از شما خواهش می‌کنم تو این برنامه رو راهکارهای عملی که میتواند اون سه مورد به نتیجه برساند و در کنار پرداختی که کارفرما انشالله خواهد کرد و سعی کند در حد خوبی باشد، زندگی ها قطعا بهتر خواهد شد
انشالله. آقای دکتر آهنی ها، خیلی متشکرم از شما که بار همراهی کردید، نماینده محترم کارفرمایان در شورای عالی کار.
سلامت باشید،
شبتون بخیر، ممنون، خدا. خب یکی از عناوینی که امشب اعلام کردیم و می‌خواستیم درباره‌اش صحبت بکنیم، بحث یارانه‌ها و حذف سه دهه که ثروتمند از فهرست یارانه بگیران در کشور بود. امسال در موضوع یارانه ها مجلس تصمیم گرفته یارانه سه دهه که آخر رو حذف کنه، مقدار اون به دهک های 1 و 2 و 3 اضافه بشه و از جانب دیگر افزایش ارز ترجیح از 28500 به 38500 ما با تفاوت درآمدی رو برای دولت ایجاد خواهد کرد که گفته شده این فاصله ارزی به دهک های 1 تا 6 اختصاص پیدا کنه. پس از اون که نمایندگان مجلس قطع یارانه سه دهه که بالای جامعه خانم آقایان در دستور کار قرار دادن، امروز وزیر اقتصاد و دارایی گفت دولت مخالفت چندانی با این مسئله نداره و لذا با توجه به تأکید مجلس و موافقت تلویحی دولت به اون، احتمال میره حذف یارانه نقدی ثروتمندان به نتیجه برسه، که البته با اشاره های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق سامانه رفاه ایرانیان و نظام وسع سنجی که هر 6 ماه یک بار به صورت هوشمند انجام خواهد شد از طریق پایگاه داده های مختلف در کشور، این اصلاحات انجام خواهد شد. امیدواریم که هر چه زودتر ما شاهد شفافیت و در حقیقت دفاع از حقوق عامه باشیم که تفاوتی نمی‌کنه چه ثروتمندان، چه طبقه متوسط، چه کم درآمدها و یا فرودستان، که امیدوارم که سیاست ها متمرکز باشه که اونها به سمت طبقه متوسط سوق پیدا کنند و جامعه ایران جامعه‌ای مرفه و همگان ثروتمند باشن. امیدوارم که سیاست‌ها کار درست و مسئولیت سرشار از مسئولیت خودشون رو به سرانجام برسونن. خب در میان خبرهای مختلفی که داشتیم، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه و نماینده مردم خواهی در مجلس از بررسی موضوع استفاده از ظرفیت لوجستیکی مرزی و پایانه مرزی استان آذربایجان غربی در دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر تجارت ترکیه خبر داده. خبرها البته در این باره هم متعدد هست که می‌خواستیم که به دنبال مصاحبه در این باره باشیم که به خاطر محدودیت زمانی به اون نمیرسیم. این را هم اضافه بکنم که وزیر راه و شهرسازی گفتن عوارض سنگین وضع شده برای رانندگان ایرانی در ترکیه هم لغو شد و ایشون با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر خودشون و هیئت همراه به ترکیه گفتن در جلسه‌ای که برگزار شد عوارض سنگینی که 28 دسامبر گذشته برای رانندگان ایرانی وضع شده بود لغو شد و حالا موضوع اجبار باکپار گازوئیل رو هم لغو کردیم و هرچند با توجه به نرخ گازوئیل در ایران و ترکیه به طور قطع انتخاب رانندگان ترکیه گازوئیل ایران خواهد بود، موضوع هموارتر شده. بسیار خوب، از شنبه با شما بودیم. براتون آرزو میکنم هر جا هستید سلامت و دلخوش باشید و اگر در هر کاری هستید در پایان اون دلارام به کانون خانواده و استراحت و آرامش برگردید و پر از امید دست به کارهای پیش رو بگذارید و امیدوارم که هر جا هستید قلبتون و کلام و نگاهتون، اندیشه و نفستون برای ایران عزیز بتپه. زنده باشید ایرانیان، خداحافظ.
خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی داریم.
بیمه دی.
تشریف ببری؟
از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ برم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
برید
این چه سروازی واسه خودت درست کرد؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
داری؟
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
Chiyaba.